مثلا آهن، المونیوم که اینها تمامشون میتونه حرارت را به بسیار خوبی انتقال بده و احادی حرارت همچنان نامیده میشه. ولی تو میگی حرارت را انتقال داده نمیتونه، بنامه چی یاد میشه؟ آیق. خب شاگرده عزیز، حالی میخونیم که اعصاب احادی به چند طریقه حرارت را هدایت میده. در کل که شاگرده عزیز، اعصاب احادی به سه طریقه حرارت را انتقال میده که اول چی است؟ تشعشع حرارتی، انتقال حرارت به واسطه اجسام احادی و همچنان انتقال حرارت توسط جریان از جسم گرم به جسم سرد. خب شاگرد عزیز، توسط تشعشع چی رقم انتقال میده؟ مثلا شاگرد عزیز، آفتاب را در نظر میگیریم که در اثر تشعشع به زمین انتقال میکنه. توسط یکی از شاگرد عزیز، توسط تشعشع ما میتونیم حرارت را از یک جسم به جسم دیگه شاگرد عزیز انتقال کنیم. که چی از شاگرد عزیز، ده همی انتقال 50% انرژی آفتاب توسط زمین چی میشه؟ جذب میشه. همچنان شاگرده عزیز، ما انتقال حرارت را به واسطه اجسام احادی در نظر میگیریم. شاگرده عزیز، مثلا قبلا هم گفتیم در یک میله فلزی را در نظر بگیرین. در این میله فلزی زمانی که ما یک قسمت آن را گرم میکنیم، حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگه آن میرسه. یا هم شاگرده عزیز، زمانی که ما در بخاری چی است شاگرده عزیز، بخاری را گرم میکنیم، میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرد عزیز، در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام احادی انتقال میکنه. و در طریق سوم که شاگرد عزیز، از جسم گرم به جسم سرد. مثلا شاگرد عزیز، شما ببینید زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالای یخ میمانین، زمانی که میمانین دستتان گرم است، حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما دو سوال دارید. سوال اول تانی است که رنگ چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دومی تانی است که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان، قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم، چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان، نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان، اجسام شناور را تعریف کنین. سوال سومتان، اجسام احادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان، با امیده که شما کارخانگیتان را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز، ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلول ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم که صفحات 23 الی 30 کتابتان را در بر میگیره. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرده عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره ای عناصر، گروپ ها و تناوب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درس ما که عبارت از جدول دوره ای عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگرد عزیز بعد از زمان آنها دیدن که بعض از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردن؟ ای عنصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیار از سوال های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه؟ پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلی بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلی با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را با وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا با جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه؟ اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند؟ اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادن، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگردان عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگردان عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگردان عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردان عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگردان عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگردان عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر می باشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ هشتم را که از شاگردان عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگردان عزیز، میایم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگردان عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگردان عزیز، اگر خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگردان عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگردان عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگردان عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم می پاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگردان عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگردان عزیز؟ کم را داره. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگردان عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروه اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون داره. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پوتاشیم را میبینین که تمام اینها که هستن در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستن؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی از خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگرد عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان داره تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرد عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشون چی است شاگرد عزیز؟ 0 است. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرد عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرد عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرد عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتان این است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال می‌سپارم. و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگلسون مدرس مضمونی کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتون در کیمیای صنف نهم. خب شاگردان عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود داره و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت است کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود. و همچنان شاگردان عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی. که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه گانه. خب شاگردان عزیز، حال میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردان عزیز ما هیدروکربن ها را میخوانیم که هیدروکربن ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگردان عزیز از صفحه 12-22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان عزیز، حال میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکربن ها است. هیدروکربن ها چی است شاگردان عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکربن ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردین. در این فصل شاگردان عزیز هیدروکربن ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توضیح میشن پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند از مخلوط های چی ساخته شده؟ هیدروکربن ها ساخته شده. به همین دلیل شاگردان عزیز معمولا هیدروکربن ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مراکبات که شاگردان عزیز در لابراتوارها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکربن ها که شاگردان عزیز مراکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکربن ها که از شاگردان عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکربن های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگردان عزیز با الکان ها یا هیدروکربن های فامیل میتان. خب شاگردان عزیز، به صورت عموم الکان ها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرن. مثلا شاگردان عزیز تل ها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام اینها از چی ساخته شده؟ از الکان ها ساخته شده. الکان ها که هستن شاگردان عزیز هیدروکربن های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشن. مثلا شاگردان عزیز شما بیوتان ببینین که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود دارن. الکان ها که از شاگرده عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کربن را نشان میده. مثلا شاگرده عزیز اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم میبینیم که چی میشه؟ C ضرب 1 1 H میگیریم، 2 ضرب 1 میگیریم، جمع 2 میبینیم که CH4 میشه که چی است شاگردان عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگردان عزیز، که میتان چی است؟ CH4. خب شاگردان عزیز، چهار مرکب اول هیدروکربن های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کربنشان پسوند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگردان عزیز ببینین 5 در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکربن دارای 5 کربن باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما این در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب 4 اولی شد که از هیدروکربن ها به نام معمولی یاد گذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشان اضافه میشه. در الکان ها که از شاگردان عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگردان عزیز شما ببینین و جدول در جدول که از میتان میبینین که چی است؟ CH 4 است. ایتونو میبینین که CH 6 است. ببینین شاگردان عزیز در بین اینها فقط عدد دو فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع دو، یعنی در هر یکشون فقط دو اضافه شده. پروپان ببینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط دو عدد با هم دیگه فرق دارن. خب شاگردان عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگردان عزیز مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگردان عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کربن با یک کربن و یا دو کربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگردان عزیز پنتان را میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینین شاگردان عزیز نورمال پنتان را ببینین که در اینجا چی است؟ هر کربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. ولی شاگردان عزیز ایزو پنتان و نیو پنتان را میبینین که هر کربن که است با تقریبا سه هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستن؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردان عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسمی که شاگردان عزیز ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n+1 است. ولی شاگردان عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n+1 است یا جمع یک، ولی از الکان ها که CnH2n جمع دو است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه آنها به دست میاد. مثلا شاگردان عزیز در اونجا ما میگفتیم پنتان، در اینجا چی است؟ پنتان ENEش هست میشه، به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگردان عزیز شما میتان رو ببینین که میتان که از چیست؟ یک الکان است، ANE داره. ولی زمانی که میتان که از چیست؟ یک اتم هیدروژن آنها کم شوه، به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل، یعنی ANE حذف میشه و YL به خود میگیره. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن قسمی که قبلا هم گفتیم به دو طریقه نامگذاری میشه، یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتان، پروپان، بیوتان ها که هستن تمامشان به چی از طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتان که از شاگردان عزیز متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند ANE نامگذاری میشه. مثلا شاگردان عزیز هگزان ببینین که در لاتین 6 است. پس هیدروکاربون مشبوه یکی 6 کاربون داشته باشه به نام هگزان، یعنی ANE پسوندش اضافه میشه هم بایش. حال شاگردان عزیز میاییم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که از شاگردان عزیز ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است در اول باید چی کنیم شاگردان عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبوده، یعنی زنجیر مستقیم هستند، نظر به تعداد اتم های کربنشان به نام هیدروکربن های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوا در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگردان عزیز اینجا میبینید نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشون که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه ندارد و چی است؟ یک رابطه اشتراکی دارم. ولی شاگردان عزیز اگر شما ببینین بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم طویلترین زنجیر را در کربن ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویلترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگردان عزیز مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویلترین زنجیر آن 5 کربن که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگردان عزیز ببینین
CH3 که نورمال هگزان است ببینیم، طول ترین زنجیرشان رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کربن داره؟ 6 کربن. پس چی میشه؟ نورمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یا هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگردای عزیز میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کربن که در طویل‌ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به موازی نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگردای عزیز دو میتایل پنتان میبینین یا هم ایزو هگزان میبینین که اینها که از شاگردای عزیز اول که طویل‌ترین زنجیرشون را انتخاب کرده، بعد شاگردای عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویل‌ترین زنجیر موازه با آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موازه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کربن دومی. پس میگه دو میتایل پنتان. در مرحله چهارم که است، بعد از اینکه نامگذاری کربن های زنجیر طویل صورت گرفت، ابتدا نمبر کربنی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز دو میتایل که چی است؟ در کربن دومی موجود است، به خاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگردای عزیز نام های الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی است؟ میتایل است. و سپس نام طویل ترین زنجیر با پسوند این ای ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگردای عزیز دو میتایل پنتان. دو اول نام موازه است، بعد از اون شاگردای عزیز نام خود ما اول شماره موازه است. مثلا در کدام کربن وصل است؟ در کربن دومی. بعد از اون نام موازه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از اون نام طویل ترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگردای عزیز، این بود نامگذاری الکان ها. با امید که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگردای عزیز میتونه نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشه. چهار مرکب اول الکان ها که از به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا به شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحل اند. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزیتان. حال میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوالتان است که هیدروکربن ها را تعریف کنین. قصد که شاگردای عزیز شما تعریف هیدروکربن ها را فهمیده بودین که هیدروکربن ها که از چی است؟ ما گفتیم هیدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگردای عزیز به سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتانی است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هیدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. با امید که شاگردای عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرسه مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شما شاگردای عزیز است. در اول شاگردای عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز بالای چی صحبت کرده بودین؟ بالای تیوری انکشافی اتمی. تیوری انکشافی اتمی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز، تیوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی که است و بررسی تغییرات و پیشرفت های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده میپردازه. این نظریه ها که شاگردای عزیز از زمانه های باستان تا مدل های مدرن مکانیک کوانتوم چی است تکامل یافته. ما در اینجا شاگردای عزیز بالای نظریات فلسفی مانند عالم دموکراس، ارسطو صحبت کردیم و همچنان شاگردای عزیز بالای مدل دالتون همچنان صحبت کردیم. دالتون نظریه چی را مطرح کرده بود؟ مدرن اتمی را. او گفت شاگردای عزیز تمام مواد از اتم ها ساخته شده است که نظریه او چی بود؟ صحیح بود در این مورد. ولی شاگردای عزیز او گفت که اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند، که این نظریه بعداً شاگردای عزیز نادرست ثابت شد. و همچنان شاگردای عزیز اتم های یک عنصر مشابه دارای چی از خواص یکسان. همچنان شاگردای عزیز بالای مدل اتمی تامسون و همچنان بالای نمبر اتمی صحبت کرده بوده. با امید که شاگردای عزیز در درس گذشته مشکل نداشته باشین، امروز شاگردای عزیز بالای ذرات اساسی صحبت میکنیم که از صفحه 8 الی 8 کتاب شما را در بر میگیرم. اتم که از شاگردای عزیز از سه ذره اساسی تشکیل شده که عبارت از چی است؟ پروتون، نیوترون و الکترون. این ذرات که از شاگردای عزیز اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختار یک اتم است و خواص فیزیکی و کیمیایی عنصر را با ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. امروز شاگردای عزیز ما بالای نیوترون صحبت میکنیم که نیوترون چیست؟ نیوترون ها که از شاگردای عزیز دارای چی است؟ چارچه خونسا. اندازه نیوترون ها که از شاگردای عزیز تقریبا برابر با چی است؟ با پروتون ها که مساوی میشه به 1.675 ضرب 10^-27 کیلوگرم. خود نیوترون ها که از شاگردای عزیز در داخل هسته اتم موقعیت داره و همچنان شاگردای عزیز نیوترون ها که هستند باعث پایداری هسته میشه. زمانی که شاگردای عزیز تعداد متفاوت نیوترون ها را در یک عنصر ما دریافت کنیم، باعث ایزوتوپ های آن عنصر میشه. مثلا شاگردای عزیز زمانی که ما ببینیم که در یک عنصر تعداد نیوترون های آن متفاوت است، پس سبب چی است شاگردای عزیز؟ با وجود آمدن ایزوتوپ های همان عنصر میشه. خب شاگردای عزیز، نیوترون که بود بار اول توسط عالمی به نام چادویک کشف شد در کدام سال شاگردای عزیز؟ در سال 1932 در نتیجه تعاملات هسته، زمانی که چادویک که بود شاگرد عزیز هسته بریلیم را توسط ذره الفا بمباردمان کرد، در نتیجه چی را به دست آورد؟ نیوترون را. ببینید شاگرد عزیز، بریلیم زمانی که همراه هلیوم تعامل میکنه، در نتیجه تعامل توسط چی؟ ذره الفا بمباردمان میشه. زمانی که این را توسط ذره الفا بمباردمان میکنه، در نتیجه تعامل کربن همراه چی؟ نیوترون به دست میه. ببینید شاگرد عزیز، کربن 612 همراه چی؟ نیوترون خونسا به دست میه، که این تعامل بار اول توسط چادویک صورت گرفت. شاگرد عزیز، در اینجا شما نیوترون رو میبینین، سمبولش رو میبینین که صفر چی است؟ یک. شاگرد عزیز، کی سمبول چی است؟ نیوترون، یعنی دارای چارج برقی خنثی، یعنی صفر است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم، هلیوم و کربن رو در اینجا میبینین. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ذرات اساسی اتم که قبلا هم گفتیم که ذرات اساسی اتم چی بود؟ پروتون، نیوترون و الکترون. خب شاگرده عزیز، زمانی که ما پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را با هم دیگه جمع کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ نمبر کتله یک عنصر را. ببینین شاگرده عزیز، مجموعه پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را بگیرین با هم دیگه جمع کنین، در نتیجه چی به دست میاریم؟ نمبر کتله همان عنصر، که همین نمبر کتله با نام نیوکلون همچنان یاد میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای نوکلئوید ها و ایزوتوپ ها که چی هستن؟ نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان میتن؟ نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما تعداد پروتون ها و تعداد نیوترون ها را در یک هسته مشخص میکنن. مثلا شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین یک عنصر را، عنصر سودیم را، عنصر سودیم که از شاگرده عزیز 11 و 23 در طرف چپان ها نوشته است. 11 که در طرف چپ در قسمت پایین نوشته است، تعداد پروتون های همان عنصر را به ما نشان میده. و همچنان شاگرده عزیز 23 در قسمت بالای همان عنصر که نوشته است به ما چی را نشان میده؟ با ما تعداد کتله اتمی آنها را نشان میده، یا هم نوکلئون همان عنصر را به ما نشان میده. خب شاگرده عزیز، هیدروژن را همچنان میبینین که هیدروژن 1 و 1 در قسمت چپ آنها چی از شاگرده عزیز؟ عدد 1 و 1 نوشته است. یک پایین که از شاگرده عزیز با ما تعداد پروتون ها یا نمبر اتمی همین عنصر را یا هیدروژن را با ما نشان میده، و یک بالا که از شاگرده عزیز با ما کتله اتمی همین عنصر را نشان میده. که ما گفتیم شاگرده عزیز نوکلئید ها چی را با ما نشان میده؟ تعداد کتله اتمی یا هم نیوکلئون ها و همچنان تعداد پروتون های یک عنصر را با ما نشان میده. با امیدی که شاگرده عزیز نوکلئید ها را یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود، حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایزوتوپ، که ایزوتوپ چی از شاگرده عزیز؟ ایزوتوپ که از شاگرده عزیز با ما نشان میده بعضی از عناصر را ما گفتیم زمانی که تعداد نیوترون های آنها با همدیگه مختلف باشه، سبب با وجود آمدن ایزوتوپ های مختلف همان عنصر میشه. ایزوتوپ ها که از شاگرده عزیز دارای عین تعداد پروتون ها است، اما شاگرده عزیز نمبر کتله آنها فرق داره. مثلا شاگرده عزیز، ما میگیم که نیوترون های آنها با همدیگر متفاوت است. مثلا شاگرده عزیز، شما کربن و کربن را در نظر بگیرین. در کربن که از شاگرده عزیز در ایزوتوپ کربن میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ کربن 12 و 16. در کربن 12 همچنان شاگرد عزیز تعداد پروتون های 6 است و تعداد نیوترون های شاگرد عزیز همچنان 6، ولی در کربن 14 که است تعداد پروتون های آن 6 ولی تعداد نیوترون های آن 8 است. پس در اینجا ما ایزوتوپ های مختلف از کربن را دیدیم که چی از شاگرد عزیز تعداد نیوترون های آنها با همدیگه فرق دارن. همچنان شاگرد عزیز، شما هیدروژن نمیبینین که 3 ایزوتوپ در طبیعت دارن، هیدروژن 1، 2 و 3، که هیدروژن 1 شاگرده عزیز به نام پروتیوم همچنان یاد میشه، و هیدروژن 2 به نام دوتریوم، و 3 که از به نام تریتریوم یاد میشه. هیدروژن پروتیوم که از دارای 1 پروتون و چی است؟ نیوترون نداره شاگرده عزیز، خنثی است. دوتریوم که از شاگرده عزیز دارای 1 پروتون و 1 نیوترون است، و تریتریوم دارای 1 پروتون و 2 نیوترون است، که تمام اینها که از شاگرده عزیز ایزوتوپ های چی هستن؟ شاگرده عزیز هیدروژن. شاگرده عزیز، با امید که شما ایزوتوپ را یاد گرفته باشین که خیلی آسان و ساده بود. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تئوری اتمی بور، که تئوری اتمی بور چی هست شاگرده عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته همچنان بالای تئوری اتمی صحبت کردیم، امروز میاییم بعد تئوری اتمی بور، که بور در مورد اتم چی گفته بود. خب شاگرده عزیز، بور که بود شاگرده عزیز گفت که الکترون ها در مدارهای معین یعنی سطوح انرژی به دور هسته حرکت میکنه، و همچنان شاگرده عزیز هر مدار دارای مقدار مشخص انرژی است، یعنی هر مدار آنها که از انرژی مشخص به خاطر داره، و همچنان انتقال الکترون بین سطوح انرژی باعث چی میشه؟ جذب یا هم نشر نور میشه، که این نظریه های اساسی بور در مورد چی بود؟ در مورد اتم ها. همچنان شاگرده عزیز بور در این مورد نظر داد که انرژی الکترون های متحرک به دور هسته اتم مشخص و معین است، که قبلا هم گفتیم، و همچنان شاگرده عزیز، انرژی لازم الکترون ها برای حرکت معین در قشر اتم که از شاگرده عزیز مربوط به چی است؟ به شعای آن در قشرهای معین است. الکترون ها که از درخشان دورتر از هسته چی میکنه؟ حرکت میکنه. زمانی که آنها حرکت میکنه، انرژی بیشتر را نسبت به الکترون های متحرک در چی است شاگرده عزیز؟ متحرک به نزدیک هسته نداره، یعنی هر چقدر که آنها دور میشن انرژی آنها چی از شاگرده عزیز بیشتر میشه و هر چقدر که آنها نزدیک میشن انرژی آنها چی از شاگرده عزیز کمتر میشه. همچنان او گفت که الکترون ها در اوربیتال های مشخص به دور هسته چی از شاگرده عزیز در حال حرکت است. نه زمانی که حرکت میکنه انرژی کوانتومی را جذب میکنه و نه همچنان آزاد میکنه. تا حافظ و مددگارتون.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.